در خط مهمترین خبرها، سنجش ورود به روسیه در دوشنبه ارزان شد، شکایت نزدیکان مرد غرق شده در ولایت بدخشان و به یک تاجیک قرقیزستان منصبی نو دادند. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 دکبر سال 2024 است. نرخ خدمت رسانی نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در دوشنبه ارزان شده است. به اطلاع خدمات مهاجرتی تاجیکستان، نرخ سنجش ورود به روسیه از 460 به 153 سومانه پس شد. اگر شهروندان خواهند که در نمایندگی روسیه ایزی انگشت سپارند، پس برای این باید 60 سومانه دیگر سپارند. خدمات مهاجرت میگوید که سپاریدن ایزی انگشت در خود روسیه 3000 روبل است. ما این معلومات را مستقلانه تصدیق کردن نمیتوانیم. نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه ماه می امسال افتتاح شد. این مرکز در خیابان عینی دوشنبه و در بینای خدمات مهاجرتی تاجیکستان کار میکند. مقامات تاجیکستان گفتند فعالیت این مرکز به شهروندان امکان میدهد که در فرودگاه های روسیه برای سپاریدن ایزی انگشت و سنجش ورود سرسان نشوند. هرچند از شکایت مهاجران برمی آید که بعد کار این مرکز هم سرسانی مهاجران در فرودگاه های روسیه کم نشده است. دادستانی کلی تاجیکستان جزئیات پرونده فیضی عالی وکیل مدافع تاجیک را آشکار کرد. فیضی عالی 74 ساله روز 29 نوامبر به 2.5 سال زندان محکوم شد. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به دیده و دانسته رساندن خبر دروغ نسبت به پرکرور گناهکار دانست. خودش روز 25 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که هیچ گناه ندارد. دادستانی کل روز 4 دکبر در خبرنامه تصدیق کرد که فیضی عالی به این نهاد شورای امنیت، آژانسی مبارزه با فساد و وزارت کارهای داخلی و پلته حساب خطی مراجعت کرده است. از جمله درباره گویا 21000 سامانه گرفتن کارمند دادستانی خالق زاده، 50000 سامانه گرفتن ناظر پلته حساب شریف زاده و 20000 سامانه گرفتن وکیل مدافع سعید و از شمس الله همراه زاده. اما مقامات نامه فیضی عالی را دیده دانسته رساندن خبر دروغ، آواره کنی مقامات دولتی، قصاص گیری و دیگر نیت ها نامیدند که به باوری آنها به آگاهی شخص وکالت دهندش همراه زاده نوشته شده است. فیضی عالی روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی گفته بود که شمس الله همراه زاده را مجبور کردند از بیاناتش دست کشد. در خبرنامه دادستانی کل گفته شده است که در جریان سنجش وجه های حمایتگر یلداشف تصدیق نیافت و به همین دلیل نسبت به کارمند دادستانی ناظر پلته حساب و یک وکیل مدافع پرونده باز نشد. حالا معلوم نیست که فیضی عالی نسبت به حکم دادگاه ناحیه سینا شکایت میبرد یا نه. در شهر دوشنبه پرداخت پل آب را موقتا منع کردند. خبرگزاری اوستا از قبل اداره تامینات آب پایتخت گزارش داده است. به قبل منبع از 4 تا 9 دکبر ساکنان شهر دوشنبه نباید از یگان راه پل آب را سپارند، چون به گفته مقامات در این دوره اداره آب دوشنبه به نظام پرداخت بیلینگی میگذرد و تنها بعد از این پرداخت پل آب از سر گرفته می شود. پیوندان یک ساکن ناحیه شغنان که در دریای پنج غرق شده است از کار نجات دهندگان شکایت دارند. روز 3 نوامبر یک مرد 54 ساله از دهه پیش ناحیه شغنان به جری سرازیر شده بعد دریای پنج افتید. کمیته حالات‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت که ماشین را از آب بیرون آورده ولی خود راننده را پیدا نکردند. یکی از پیوندان این مرد 5 دکبر به رادیوی آزادی نوشته است کارمندان کمیته حالات‌های فوق‌العاده در حقیقت جسد این مرد را جستجو می‌کنند، در حالی که نظر کمیته حالات‌های فوق‌العاده فعلا معلوم نیست. خویشاوندان مرد غرق شده نوشته است که نجات دهندگان از آنها خواستند جسد را پیدا کنند، آنها آن را از آب بیرون خواهند آورد. همه ساله در آب‌های تاجیکستان ده‌ها نفر غرق می‌شوند و جسد نه همه آنها پیدا می‌شود. از جمله پیوندان یک دختر جوان در شهر دوشنبه ماه‌ها باز نمی‌توانند جسد او را از یک رودخانه در کنار پایتخت پیدا کنند. همچنین جسد یک آموزگار دانشگاه تجارتی تاجیکستان هم از دریای زرافشان پیدا نشد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 برای معالجه از زندان اوین در ایران رها شده است. مصطفی نیلی وکیل مدافع محمدی روز 4 دکبر خبر را تصدیق کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نرگس محمدی بر پایه خلاصه پزشکی و رضایت دادستانی تهران برای 3 هفته آزاد شد. وکیل این تصمیم را به وضع سلامتی شخصی زیر حمایتش پیوند داد. نرگس محمدی 52 ساله چند پیش جراحی پیوندی استخوان شده بود. سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر طی 2 ماه اخیر رهایی او و دسترسیش را به تبابت تقاضا کردند. محمدی در مجموع به 13 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. رفشنبک صابروف رئیس جامعه تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی اجرا کننده منصب وزیر کار و حفظ اجتماعی و مهاجرت این کشور تعیین شد. فرمان را در این باره صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 4 دکبر امضا کرد. صابروف 54 ساله است و سال 2010 وکیل پارلمان انتخاب شده بود. در سال 2011 اولین وزیر تاجیک در حکومت قرقیزستان گشت، اما ایولی 2012 دستگیر و با گناه رشوه‌ستانی زندانی شد. ماه مارس سال 2014 بر اساس قانون افره‌ها گردید. رفشنبک صابروف همیشه پرونده‌اش را ساخته و دارای انگیزه های سیاسی دانسته است. وی در ماه اکتبر سال 2020 همراه تیم صادر جباروف دیگر باره به حکومت برگشت. او را کاملا بی‌گناه اعلان کردند. نخست وزیر ارمنستان گفته است اختلاف بین یروان و مسکو درباره نقش سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی امکان بازگشت این کشور به سازمان غیر امکان است. نیکول پاشینیان 4 دکبر در پارلمان کشورش گفت ارمنستان حضور خود را در سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی متوقف کرده، در محاکمه یا تصمیم گیری های سازمان شرکت نمی‌کند. ما علاقه خود را بیرون از این سازمان حساب می‌کنیم، با کارهای آنها دخالت نمی‌کنیم و هم نمی‌گویم که حقی تا داریم، افزود پاشینیان. روز 2 سپتامبر امسال نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده بود که کشورش عضویت خود را در همه ساختارهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی باز داشته است. روابط ارمنستان و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در پی نزاع قره‌باغ کوهی سرد شد. ارمنستان تیرماه سال 2022 از اعضای سازمان خواسته بود در پیشوروی عملیات نظامی آذربایجان همسایه کمک کنند، ولی این درخواستش بی جواب ماند و یروان اعضای این سازمان را در نادیده گرفت. این طلب‌هایش عیب‌دار نمود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 دکبر را فرا می‌گیرد.
با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست روز 5 دکبر سال 1929 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به حیث واحد جداگانه به سازشنامه تاسیسی اتحاد شوروی همراه کرده شد. تا آن زمان از سال 1924 تاجیکستان در هیئت ازبکستان شوروی یک جمهوری مختار بود. مقام جداگانه جمهوری شوروی سوسیالیستی که با تلاش‌های پیگیرانه رهبران وقت تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور، چنار امامو و دیگران به دست آمد، برای رشد این جمهوری به حیث ماموریت علیحدہ در پهنای شوروی امکان داد. 5 دکبر سال 2017 خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار و مؤسس دسته حاضر جوابان تاجیکستان در آزمون کوین کشورهای همسود بازداشت شد و سال بعدش با عیبنامه غصب و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی و دیگر اتهام به 12 سال زندان محکوم گردید. بازداشت او بعد از آن صورت گرفت که در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سعود را به طلبی پورا گناهکار کرد. تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی بیان، میرسعیدوف اوگست سال 2018 شرطاً آزاد شد و تاجیکستان را ترک کرد. از 5 دکبر سال 2013 با رضایت سازمان ملل متحد روز جهانی خاک برگزار می شود که هدفش حفظ و نگهداری زمین و ترکیب آن می باشد. دانشمندان از استفاده به تنفس زمین و خاک در کشاورزی و صنعت و هم آزمایش های کیمیایی ساری نگرانی می کنند و می گویند نادیده گرفتن ترکیب مینرال های آن می تواند باعث بی‌حاصل و نابود شوی ترکیب های فایده‌ناک زمین برای ادامه زندگی نباتات و حیوانات و انسان شود.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 104 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آمریکا از حکومت گرجستان خواست با ناراضیان بدرفتاری نکند. این دعوت پس از چند روز سرکوب، استفاده از حد زیاد نیرو و شکنجه اعتراضگران در تبلیسی صدا داد. انتونی بلینکن، کاتب دولتی یا وزیر کار خارجه آمریکا، روز 4 دکامبر در بیانیه گفت ایالات متحده خشونت بی‌رحمانه و ناعادلانه حزب آرزوی گرجی را علیه مردم، تظاهرگران، نمایندگان رسانه‌ها و مخالفان شدیداً محکوم می‌کند. بلینکن اینچنین از حکومت گرجستان دعوت کرد که از استفاده تاکتیک سرکوب کننده، به خصوص حبس‌های خودسرانه و خشونت جسمانی دست کشد. اعتراض‌ها در پاسخ به تصمیم حکومت گرجستان درباره تا سال 2028 بازداشتن مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحاد اروپا آغاز شدند. حزب حاکم آرزوی گرجی تصمیم خود را در این باره روز 28 نوامبر اعلان کرد. از این پیش 26 دکامبر در گرجستان انتخابات پارلمانی برگزار گشت. مقامات حزب آرزوی گرجی را پیروز دانستند، اما مخالفان پرزیدنت سلام زورابشویلی و گروهی از ساکنان آن را تقلبی دانسته خواهان برگزاری انتخابات نو شدند. اخراج ده ها پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان. یک کارمند کنسولگری افغانستان در خارا که زیر اطاعت طالبان است، با تصدیق خبر روز 5 دکامبر گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. به اطلاع او که نخواست نامش برده شود، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، ناحیه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. سندهایشان درست بود، اما سبب اخراج را نمی‌دانند. بیشتر اخراج شده ها از طرف پلیس وحدت بازجویی و سپس رانده شدند. یک بار 16 و دفعه دیگر بیش از 40 نفر، یعنی در هر دو حالت اخراج کرده شدند، افزود او. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. 49 میلیارد سومانی پارلمان بودجه سال آینده را قبول کرد. طبق پیش بینی وزارت مالیه، سال آینده حجم درآمد بودجه تاجیکستان 49.6 میلیارد سومانی برابر به 4.5 میلیارد دلار مقرر شده است. این مبلغ در قیاس به بودجه امسال 15.4% بیشتر می باشد. به نقشه وزارت مالیه، سال آینده بودجه کشور از این منبع ها باید پر شود. قریب نصف بودجه یا 22.7 میلیارد سومانی از حساب مالیات، 1.4 میلیارد سومانی از پرداخت های گمرکی، 1.2 میلیارد سومانی پرداخت های غیر اندازی، 11.2 میلیارد سومانی از حساب گرانت و قرض ها. خراجات بودجه سال آینده تاجیکستان 51.6 میلیارد سومانی پیش بینی شده. کسر بودجه یا برزیادی خراجات بر درآمد 2 میلیارد سومانی است. مقامات نگفتند که این خرج را از کدام حساب می پوشاند. سالهای گذشته کسر بودجه را از حساب فروش اموال دولتی جبران میکردند. مثل سالهای گذشته، قریب نصف بودجه سال 2025 برای بخشای اجتماعی از جمله معارف و تندرستی مصرف میشود. شکایت نزدیکان مردی غرق شده در شغنان بدخشان. روز 3 نوامبر یک مرد 54 ساله از دهه پیشی ناحیه شغنان به جری سرازیر شده به دریای پنج افتاد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت ماشین را از آب بیرون آورده، ولی خود راننده را پیدا نکردند. یکی از پیوندان این مرد 5 دکامبر به رادیو آزادی نوشت کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده جسد را جستجو ندارند. خانواده این مرد گفتند حتی آماده اند که برای یافتن جسد مبلغ دهند. همه ساله در آبهای تاجیکستان ده ها نفر غرق می شود و جسد نه همه آنها پیدا می شود. از جمله پیوندان یک دختر جوان در شهر دوشنبه ماها نمی توانند جسد او را از یک رودخانه در کنار پایتخت پیدا کنند. همچنین جسد یک آموزگار دانشگاه تجارتی تاجیکستان هم از دریای زرافشان پیدا نشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خبر انجام یافتن علامتگذاری مرزی تاجیکستان و قرغیزستان ساکنان منطقه های نزد مرزی را امیدوار کرده است که سرحد بین این دو کشور باز می شود. طول 3 اخیر شهروندان هر دو کشور حق عبور مرز و قلمرو همدیگر را نداشتند. به گفته ساکنان، این وضع به اقتصاد عائله های نزد مرزی آسیب جدی رسانده است. مقامات بسته بودن سرحد را به دلایل امنیتی و مسئله های مرزنگاری ربط می دادن. من فرزان محمدی تفصیل این گزارش را برای تان پیشنهاد خواهم کرد. تاجیکستان و قرغیزستان روز 4 دکبر مرزنگاری یا کشیدن خط سرحد دو کشور را که در گذشته سبب مناقشه و خونریزی شده بود به پایان رساندند. این نوید ساکنان منطقه های نزدی مرزی را شاد کرده است که دیگر بین دولت ها مناقشه روی نمی دهد. عبدالرزاق یوسفوف ساکنی جماعت سرخ گفت:
توکه ما هم میخیلی همی یک رز پقی شود اگر همه دلش وای و همانده که و جنگ سر شد و زنکو این نقطه زنکو بچه چو همهش همی پقی شود هم زره دارید با جنگ سر شد گفته و ما هم میخواییم که همین تینجی شود ارومی شود نقض بهبودی شود.
اسام الدین برهانی دینوف ساکنی دیگر جماعت سرخ میگوید:
بین همین دو قشلاق ما آدم های وحاندم نیک های مانده و آدم های خدمت نکرگی و تن دوست ها این چیزا لازم نیک یک شده گذشت بیم ما باید اولا باید با دوست شویم دوست شویم و همین ما یکمش دولت قانون میشه رعایه کنیم آنچه که مقامات های بلند همین چیز ما با وظیفه دادم ما وظیفه باید اجرا کنیم از قهر دل.
ساکنان میگویند که بحث و مناقشه های مرزی نه تنها به حالت روحی مردم تأثیر منفی رساندند بلکه بسته بودن سرحد اقتصاد خانواده ها را نیز پست کرده است. آنها امضا شدن سند های علامتگذاری مرزی را قدمی جدی برای باز شدن سرحد ها میدانند. ذکریا رحمتوف ساکن جماعت چارکوه میگوید:
اکن بیزنس هاشون وای شد دیا کن محکم شد قرغزم تاجیکم انا من به وایش من نکنم زیانه زیان همین برسیده که ساده اکو پردوکت ارزان میشد وی ارزان میشد همین چیز ارزان میشد چون بکی ماندم های و آهندم های یا یک دیگری های کو با یک دیگری وابسته طلب ما همین که دوستی شود و حیات های کو نقش شود.
اسام الدین برهانی دینوف ساکن جماعت سرخ افزود:
رواشات هر روز ما انتظار ما هم همین برادرها که همین بین ما رفیقا تلفن داریم هر روز میگن که او بتون بزرگی ما با ما هر روز بزرگی قرقیز قشلاق میگذاشتیم الا بودکو میرفتیم من شخصا خودم قریب که یک ماه سه بار بیشکک میرفتم همین تاکسی کتی بسیار کار نقض میشه.
تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سیمومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان و همتای او از قرغیزستان قمچیبک تاشیف در پیام کوتاه گفتند که مشکلی مرزی بین دو کشور به پورگی حل شد و اکنون آن در یک سازشنامه بین دولتی برای امضا به پرزیدنت های دو کشور پیشنهاد خواهد شد. هرچند عملا راه های نزدی مرزی کشاده است ولی حدود 3 سال باز مرز تاجیکستان و قرغیزستان رسما بسته است. در این حال ساکنان دو کشور حق ندارند به حدود همدیگر گذرند یا مال و محصولاتشان را انتقال دهند. هم اکنون با پایان یافتن علامتگذاری مرزی بین کمیسی دولتی آنها امیدوارند که رواه آزاد میگردد و با رونق دادن تجارت سطح اقتصادی خانواده هایشان را بلند میبردارند. در حالی که سنه دقیق کشاده شوی سرحد بین دولتی معلوم نیست، پیشتر مسئولان دو کشور گفته بودند که بعد علامتگذاری پوره مرزی این روند امکان پذیر خواهد شد.
یار نمیدانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم گر نمی دیدم
سمبر تلیه در چوده در حالی که برخوردهای اعتراضگران گرجی با مقامات در مرکز تبلیسی به طور پیوسته ادامه دارند، شارحان درباره سمتگیری آینده این کشور چهار انتخاب را تخمین میکنند. در این باره من کیومر سیعتو تفصیلات میدهم. سناریوی اول این است که حکومت احتمال در پی فشار اعتراضگران به استعفا رود. پرزیدنت گرجستان سلام زورابیشویلی به اعتراض همراه شده از افسران خواهش کرد است که به آینده کشور بی‌طرف نباشند.
پراکنده کردن مردم وظیفه شما نیست. شما به روسیه خدمت میکنید یا گرجستان؟ شما به سوال پرزیدنت جواب نمیدهید. سپر را پایین کنید. شما درباره خود و کشور و فرزندانتان فکر نمیکنید؟
اگر فشار اعتراضگران کارگر بود، در آن صورت انتخابات نوی پارلمانی برگزار خواهد شد. احزاب مخالف میگویند مسئول مرکه انتخابات باید افراد نو و بی‌طرف باشند. آنگاه احتمال حزب آرزوی گرجی توانایش را از دست دهد و دوباره در گفتگوی عضویت در اتحاد اروپا باز شود. سناریوی دوم این میتواند باشد که برعکس سلام زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان از مقامش تا آخر سال استعفا دهد. حالا او میگوید نیتی به استعفا رفتن ندارد چون پارلمانی که باید پرزیدنت نو انتخاب کند قانونی نیست. سروزیری گرجستان ایرکلی کوبخیدزه در این باره نظری دیگر دارد.
سلام زورابیشویلی چهار هفته دیگر در مقامش می باشد. من حالت او را درک می کنم. او باید 29 دکبر قرارگاه ریاست جمهوری را خالی نموده آن را به پرزیدنت قانونن انتخاب شده کشور سپارد. یادآور می شوم که در انتخابات 26 اکتبر او همراه با مخالفان تونگرا بود و گمان داشت که به این وسیله در کرسی باقی می ماند. اما آنها شکست خوردند.
حزب آرزوی گرجی فوتبالیست معروف را نامزد مقام پرزیدنت پیشنهاد کرده است. زورابیشویلی را هم تهدید کردند که اگر به استعفا نرود زندانی می شود. این می تواند اعتراض ها را افزایش دهد. سناریوی سوم این است که حکومت به استعفا نمی رود و اعتراضگران را سرکوب می کند. حالا نیروهای پلیس صدها اعتراضگر را بازداشت کرده با آنها رفتاری خشونت آمیز می کند. اعتراضگران در پاسخ به وسایل آتش بازی یا فیرورک به پلیس حمله می کنند. وضع اگر چنین شود بحران جدی تر خواهد شد. سناریوی چهارم می تواند این باشد که جامعه جهانی علیه تبلیسی تحریم اعلان می کند. علکه بعضی از کشورها نخستین تحریم ها را اعلان نمودند. مخالفان حالا طلب دارند که ضد فعالان حزب آرزوی گرجی تحریم اعلان شود. آمریکا نسبت به چند فعال آن تحریم جاری کرده است. اتحاد اروپا هم شاید اقدام به جلوگیری از کمک مالی به این کشور کند، ولی مجارستان و اسلوواکیا می توانند سد راه شوند. حالا آرزوی شامل شدن گرجستان به اتحاد اروپا در ترازو گذاشته شده است. اعتراضگران می گویند برای هویت و سرنوشت آیندهشان مبارزه می کنند. روزهای نزدیک نه تنها راه گرجستان بلکه موقع آن در سطح بین المللی نیز روشن خواهد شد. شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در دو روز اخیر تقریبا 60 مهاجر یا پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می دهم. یک کارمند کنسولگری افغانستان در خاروخ که زیر اطاعت طالبان است با تصدیق خبر روز 5 دکبر گفت مهاجران به واسطه گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان گذشتند. با اطلاع او که نخواست نامش برده شود، مهاجران اخراج شده در شهر وحدت، ناحیه رودکی و شهر دوشنبه کار و زندگی داشتند. سندهایشان درست بود، اما سبب اخراج را نمیدانم. بیشتر اخراج شده ها از طرف پلیس وحدت بازجویی و سپس رانده شدند. یک بار 16 و دفعه دیگر بیش از 40 نفر، یعنی در دو حالت اخراج کرده شدند. افسود او. رویا حفیظی یکی از مهاجران افغانستانی در شهر وحدت گفت شوهرش نقیب الله حفیظی را روز 4 دکبر از تاجیکستان اخراج کردند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که 5 سال باز در تاجیکستان هستند. میگوید سبب اخراج شوهرش را کسی به او شهر نداده است.
دخترکاس یک تو بچه دارم اینم اینجا مردکم رفت یکم کس خیشتا برای مانید این زنگ زدن از اینمی چیز زنگ زدن برما که بیا که شوهر تم اینجا آورده ورقای شهدیل زنگ زد که بیا پاسپورت و همکارتش گرفته بیا امو رکا جان بردم خودم قغم جا جگر خون شدم تا اینه میال رامی کودکای میا که گریه کده خدا کور کد دادش سرمرز برده یک.
نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از اخراج مهاجران افغانستانی خبر ندارد، ولی همزمان افسود بر اساس مقررات وقتی قاعده های بودوباش را رعایت نمی کنند سبب اخراجشان می شود. در سالهای 2021 و 2022 زیاده از 80 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان رانده بودند. یکی از آنها سند پناهندگی داشته است. مقامات دلیل راندن آنها را نقض قاعده اقامت نامیدند. کمیسیون عالی سازمان ملل آن زمان گفته بود که مجبوراً به کشورشان فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی را که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می‌برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان به تاجیکستان آمدند.
دسته روشن تاجیکستان در دور ششم لیگ قهرمانهای دویم فوتبال آسیا تیم الوکره قطر را در مهمانی با حساب 2-0 شکست داد. بازی اولی گزارشی میان دسته های پنجشیری ناحیه جلال‌الدین بلخی و پرواز خوجند با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته رفشن تاجیکستان در دور ششم لیگ قهرمان های دویم AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم البکره قطر را در مهمانی با حساب 2-0 شکست داد، اما نتوانست به دوری بعدی مسابقات راه یابد. این بازی آخرین گروه A شب چهارشنبه 4 دکبر در ورزشگاه الجنوبی شهر البکره قطر دایر گردید. گل ها را عزیزبیگ حیتف و امیرجان سفرف در نیمه دوم بازی به ثمر رساندند. این اولین پیروزی روشن زیر رهبری مسعود نظرزاده متخصص ایرانی در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویم کنفدراسیون فوتبال آسیا می باشد. روشن در بازی اول این دسته ها دویم اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم الوکره با حساب 0-1 شکست خورده بود. در جدول گروهی A تیم تراکتور ایران با 10 امتیاز از 4 بازی جای اول را کسب کرد. باشگاهی البکره قطر با 4 امتیاز در جای دویم قرار گرفت. هر دو دسته به پلی آف راه یافت. ولی دسته روشن که با 3 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شد، از حق اشتراک در دور بعدی مسابقات منطقه غرب محروم گشت. از منطقه غرب بغیر از تراکتور ایران و البکره قطر، اینچنین دسته های زیرین به پلی آف راه پیدا کردند: التعاون عربستان سعودی، الخلدیه بحرین از گروه بی، شرجه امارات متحده عربی، الوحده اردن از گروه سی، شباب الاهلی امارات متحده عربی، الحسین اردن از گروه دی. پیروزی دسته روشن بر تیم البکره به تاجیکستان امکان داد که در ردبندی لیگ های فوتبال کشورهای منطقه غربی آسیا از کویت پیش گذشته به زینه 13 برآید. اما نوابسته از این، شروع از موسم 2026-2027 هیچ کدام از تیم های لیگ عالی تاجیکستان در لیگ قهرمان های دویم AFC شرکت نمی ورزند و تنها یک باشگاه فوتبالی تاجیک در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهد کرد. خبر دیگر، بازی اولی گزارشی میان دسته های پنجشیری ناحیه جلال‌الدین بلخی و پرواز خوجند که در ورزشگاه فرودگاه خوجند دایر گردید با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بازی جوابی روز شنبه 7 دکبر برگزار می شود. دسته غالب از روی نتایج 2 بازی معین شده در موسم سال آینده در لیگ عالی بازی خواهد کرد. دسته پنچیر که در مسابقات امساله قهرمانی تاجیکستان با 16 امتیاز از 22 بازی جای 11 را گرفت، برای نگاه داشتن موقعش در لیگ عالی تلاش دارد. دسته ای پرواز خوجند باشد، در مسابقات امساله لیگ یکم با 60 امتیاز از 24 بازی مقام دوم را کسب کرد، به حق شرکت در بازی های گزارشی مشرف شد. یادآور می شوم دسته هولبوک ناحیه واسه غالب مسابقات لیگ یکم فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2024 گردید. هولبوک در 24 بازی مسابقات امساله 62 امتیاز به دست آورده، با برتری 2 امتیاز بر تعقیب کننده نزدیکترین تیمی پرواز فرودگاه خوجند غالب مسابقات شد. هولبوک با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز می گردد. به دسته پرواز مدال های نقره سپرده می شود. مدال های برنجی نصیب دسته ماهری ناحیه یاوان گردید. باید گفت که باشگاه هولبوک در صورت گذشتن از مرحله لیسنسی کنونی دسته ها در موسم آینده در لیگ عالی هنرنمایی خواهد کرد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در مسابقات امساله لیگ عالی با 5 امتیاز از 22 بازی در بین 12 دسته جای آخرین را گرفت، سال آینده در لیگ یکم فوتبال تاجیکستان بازی خواهد کرد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی رو میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه های خیلی جالب، با موضوع ها و بررسی های خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تحسیز یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روان چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکار عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه آیا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سلفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحثی نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم. اما تنها درباره دین اسلام نه، جرایان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جرایان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین‌های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتون باشد هر رویه بینش خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم، از نظر عمومی آسیبی ندیده است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشون ادامه می دهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیبی ندیده است، ولی همونطور که خودتون
در نگاه دوم،
در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار هم محدودیت های جاری شده است. قانون نوی دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادن، اسلام را درس می دادن، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدت؟
البته این جای انکار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند،
معویزه هایی را میخونن که دولت آماده کرده است.
البته این
به فکر من نسخه شیگو نماز نشر کرده بودیم،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندین نمونه هاش الکی دسترس شدگی هست، چاپ شدگی است. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله، معویزه روحانیان اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید، اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره هم تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی، دیگر پیروان مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیبا، این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اون که سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیبا از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگوید که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیرو ها دارند، شاگرد ها دارند، طرفداران خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا می شوند، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طور دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترس عموم هم میشد.
همه چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک تا حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این مورد راستگاه خلاصه دقیق و نهایی هم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودند یا نبودند،
یا در داخل تربیت گرفتند یا در بیرون.
بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودند، در خاور میانه تعلیم گرفتند یا که اشتراک کردند، تجربه گرفتند، یا که در پاکستان بودند یا که
از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست گفت شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن در بارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید، چند پیش در استانبول یک حادثه به همین مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دید، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمانبر هست از کجا هست، چند سال دارد
و
کی هست. درست دیگه از این نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشنشین شدگی هستند و اینها میتونند همین خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک مولای نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونها پیداشتنش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یکان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید،
این به فکر من، برداشت من همین است، این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها و مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که حاضر در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفر به گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کردند.
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمانبر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارند. همون طرف که شما گفتید، ها، برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدم هایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا هست
و اینطور است. بعدن من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظام نامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است، شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا هم سواد دینی ندارند و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همونطور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمارانی مسلمان در روسیه گیم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چی این سوال میدیم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آینه مدارا را که به حج بخشیده شده است و یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاه علمای دینی و از نگاه قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین یعنی که یک نو آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان یا یک بیماری یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم ها صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زنده
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
خب یک فرض دینی است که ندارد،
بله.
اما چند بار رفتن
اینا باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه‌های اجتماعی میبینم که بعضی از مردم ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردم ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرن و این پول به جای دیگر خرج نمیکنن، یا مثلا پول نمیسازن، یا یگان زمین آباد نمیکنن، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفر رسمی باشد یا سفر کاری هم که باشد، بیش از چهار بار حج کرده است با خانواده‌اش، با نزدیکاش.
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله کار شخصی هر نفر است،
وقتی که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقتی دیگران که به کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقتی شخص اول 4-5 بار میرد، مگر دیگر رو الهام نمیگیرن که ایشون رفتن، برای چرا از پس ما نرویم؟
درست است،
این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، حاضر آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرجی راهگیرا تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از 5000 دلار اگر خرج کنید، به حساب دلار گویم بیش از 5000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از 1500 دلار خرج میکنید، این یک فرق سه برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا میبیاید؟ در اون کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی‌شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتوتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتند و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادند. بعضی‌ها حتی پوره می‌دادند که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردند که نام من پیشتر بگیرند. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید،
بله.
حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور ارزوی بگور برن با خود،
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از اینکه زندگی خصوصیشون نوار میگیرند و در شبکه به مردم میگذارند، برای دیدن مردم میگذارند، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنند که یک کس دیگر زندگی اونها رو ببیند.
خب از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نوع خودنمایی و چیزام هست، واقعا هم شاید نمیدونن که مبلغی دارن چگونه صرف کنن، در کجا صرف کنن. اما خوب در این برنامه‌ای که شنوندای ارجمند پادکست گنج شوان حالا بعد این گفتاری من با کیومرث عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم، به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه باشه میتوانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیوم مر، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر میگفتید یک کمی آمادگی کاملتر میدید.
نه، پادکست جالبش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب.
سلامت باشید. سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش میگیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت میگذرند.
ببخشند.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما بازم کیوم مرسیت هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم می کنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا با صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دینی مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمی بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که بنی به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما به گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدالوف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفری دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیل گروه ها، گروه های حاجیان، نظارت به آنها، مساعدت به آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام‌نویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امسال در حال انجام شد که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم میگویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیو آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آب و لای راه‌ها و ماشین‌ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا می‌آورند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان اموری مذهبی در تاجیکستان میگوید حج را نمی‌شود بعد داخلی و بیرونی جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک تاست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی‌شود آن را به دست آورد.
مودی حج تنها بر همان کرده هایی که در حج عملی میشود به اون گرفته میشود، اما اینکه آنها قربانی میکنن و چندین عمل های خیر میکنن، اینها ثواب علیحدہ خود را دارن و امیدواریم که خداوند از اونها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمیشود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمیشود که وقوف در عرفات یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن پیغمبر خدا میگه حج وقوف العرف، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابری حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت تعالی او را عوض، پس اون مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. خب این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما اون که آیا پول را بر دیگر کسی هند، آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جوابگویی نداره، این اشتباه از دوست عزیز. گپ اصلا در مقابله کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم ان شاء الله تعالی دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارند حتما اولین مراتب بروند، یک فریضه از فرایض از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن، این بهتر است یک مسکین نان به دست بیارد، چون هفته حالا احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
اینم در حالی است که اخیرا مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآبادی کشور را آباد کنند. لبیک الله هم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لك والملك لا شريك لك. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عیدی است که آن را همسالا مسلمانان جهان در روز دهم ذوالحجه، یعنی پس از دو ماه و ده روز عید فطر، یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل میشود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل میکنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر میروند، از ناز و نعمت های یکدیگر میچشند، در حق همدیگر دعا میکنند، به زیارت قبر گذشتگان میروند و به قدر توان خود قربانی میکنند. مولا عبدالرحیم امام خطیبی مسجد قزاقخان در شهر دوشنبه میگوید که این قربانی هم حکم های خود را دارد
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارد خدای تعالی از براش و شرایط هم حیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارد، مقدار 3000 دلار ندارد، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌ش فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حقی فرزند شد، حقی زن شد، میگه که من خدمتی کنم خدمتشان تو از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلوم میگم که بردیان میکنم کاری که برای شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
با همین دوستان ارجمندی با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما قیوم مرسی عطا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبولی درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیوی آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگ.